میگن که ناصر افتاده از آشوراباده، از آشوراباده لرستان که همراه ما هستن، متشکریم، التماس دعا داریم. آقا ناصر عزیز، ایرج شکوری، جانباز جنگ، دم شما گرم. ما باید آزادگی به معنای گذشت را از علمدار کربلا یاد بگیریم. گفتن که آنجا که میگویند آب هم از روی عباس شرمنده شد. یه نمایشی رو من بازی میکردم، اسمشو یادم رفت، یه کار دو نفره بود، نویسندش فکر کنم آقای حسین فدایی حسین بود،
فکر میکنم عنوانش هم شبیه همین بود که آب رو از روی عباس شرمنده شد.
قصه یک جانباز جنگی بود که دچار موج شده بود، موج گرفتگی، و در یک آسایشگاه بود که همسرش می اومد به دیدنش. توی یکی از این ملاقات ها در واقع در طول قصه دچار موج میشه و ذهنش به هم میریزه.
دچار حمله میشه آره. در واقع.
و ذهنش به هم میریزه. حالا ما میگیم موج و حمله. یه دیالوگی بود خیلی قشنگ بود، من عاشقش بودم. نوشته بود که، حالا باز باید ببینم نویسندش همون جناب آقای فدایی حسین بود یا نه، میگه که رضا جان یه کوچولو ریور به ما بدین، دمش بگیرم، یه چیزایی یه جورایی سر به سرم میذارن، توی خواب توی بیداری وقت و بی وقت نمیشناسم میان و میرن، وقتی میان انگاری عمریه که با من بودن، وقتی میرن انگاری هیچ وقت نبودن با من. یادت میافتادی دنبال سر خودت تو بچگید پای پاشویه حوض پاتو میگرفتن زیر شیر آب، توی تابستون داغ که آتیش میبارید از آسمون گر و گر، ولی میبینی دلت حال نمیاد، نداره بچگید، نداره حالات، میری میپری تو حوض، ولی یادت میره که اگه پات برسه به کف حوض یه سر و گردن آب رد شده از بالا سرت. تا هم که دنبال سر خودت بودی تو بچگی، یادت نمیاد که چقدر کوتاه بودی، فسقلی، میبینی دستت به جایی بند نیست، هیچ به هیچ، از کی کمک بخوای که برسه به داد بچگی، از خدا نگاه میکنی به آسمون میگه خدا از کی کمک بخوای جز خدا، میبینی یه دست میاد تو رو میکشه بالا، دست عباس.
السلام علیک یا ابا عبدالله، تنها نه در عزای تو آدم گریسته، یک کاروان رسول مسلم گریسته، احمد علی و فاطمه و زینب و حسن چشمانشان برای تو نم نم گریسته، پروانه شاهد است که یک عمر چشم شمع بر جان خود به نیت مرهم گریست، چشمی نداشت گل که برایت بریزد اشک، چشمی نداشت گل که برایت بریزد اشک، پس جای عشق قطره شبنم گریسته، خسران زده کسیست که عمرش گذشته و بر زخم بیشمار تنت کم گریسته. یا علی.
صدایی که شنیدید صدای آقای ابوذر شاکری، شاعر اهل بیت بود. سپاسگزاریم از ایشون. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
سلام همه زندگی،
سلام علیک یا ابا عبدالله،
سلام علیک یا ابا عبدالله،
سلام علیک
ثواب زیارت ابی عبدالله چند دسته است. یه بخشی از ثواب زیارت ابی عبدالله رو تو روایات داریم، اگر کسی حسین رو زیارت کنه مثل که خدا رو زیارت کرد. من زار الحسین به کربلا که من زار الله. دسته دوم روایاتی است که میگه زیارت امام حسین علیه السلام مثل زیارت فرشتگان میمونه، گویا با ملائکه مصافحه کرد. دسته سوم روایاتی است که میگه زیارت ابی عبدالله به منزله زیارت انبیا اهل بیت. در روایت دارد که زهرای مرضیه فرشتگان توی نقلی دارد کسی که زیارت قبر امام حسین میره میان استقبالش، بدرقش، مریض شه میان عیادتش، جان بده میان کنارش، فقیر شه میان کمکش میکنن، از دنیا بره تشییع جنازش میان. دسته چهارم روایاتی که زیارت امام حسین رو در این دنیا میگه چه اثری داره. اگه کسی زیارت بره پولی که داده هزار برابر، هزار هزار عمره، هزار هزار حج، خدا غبار از چهرهش میگیره، فقیر نمیشه، پولایی که داده جبران میشه چند برابر. خیلی عجیبه، اینا استحقاقی که نیست. مگه زیارت چقدر هزینه میبره؟ یه سری ثوابای خدا جایزه است. شما ملاحظه بفرمایید شب قدر چند ساعته؟ خدا گذاشتهش 83 سال، خیر من الف شهر، یه شبو کرده 83 سال، هزار ماه. دسته پنجم روایاتی که ثواب آخرت رو میگه، میگه همه اونایی که میان بهش زوار قبر امام حسین، زوار قبر ابی عبدالله یه سر و گردن بالاترن. ان لزوار الحسین یوم القیامه فضلا علی سایر الناس.
ساعت 17 و 7 دقیقه است که داره میشه 8 دقیقه و همراه شما هستیم با موکبه و او عاشق بود از رادیو نمایش تا ساعت 6.
بله.
و اما در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با یکی از بازیگران ناماشنا و عاشق
امام حسین که ایشون نقش هور رو بازی کردن و امروز هم 4 محرم هست که منتسب هست به جناب هر ابن یزید ریاهی.
جناب آقای فرهاد قائمیان سلام علیکم.
سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون، ان شاءالله که عزاداریاتون قبول باشه، خسته نباشید.
همچنین سپاسگزاریم.
در خدمت شما هستم.
جناب آقای قائمیان جزو بازیگرانی هستن که هر سری با یک نقش متفاوت بازی میکنن.
بله.
و بیننده رو غافلگیر میکنن تو بازی ها.
بله همینطوره.
حالا چه نقش استاد دانشگاه باشه چه دکتر باشه.
زنده باشید.
خب بفرمایید جناب آقای قائمیان عزیز، در مورد نقشی که بازی کردید در اون کار عظیم و بسیار ماندگار
چه حسی داشتید نسبت به نقشتون و چطوری به نقش نزدیک شدید؟
خواهش میکنم. اولا که من باید یه تشکر ویژه داشته باشم از آقای احمد رضا درویش، کارگردان فیلم رستاخیز، که
بله.
به من اعتماد کردم و این نقش خیلی حساسی رو به من محول کردم و من هیچ وقت فراموش نمی کنم این محبت و عنایتی که خدا به من داشت. واقعیت اینه که این قرار بود سال 87 شروع بشه ولی این کشید تا سال 88. ما بهمن سال 88 13 بهمن 88 رفتیم بم برای فیلم برداری. آبان سال بعدش از بم اومدیم، حالا برگه بماند که سفرهای اصفهان و شاهرود و بستام و اینا بود. ولی چیزی که برای من همیشه موندگار خواهد بود این که یک اتفاق عظیمی در زندگی من افتاد و در وهله اول به خاطر اینکه من بتونم این نقش رو اجرا کنم و اینکه خدا شاهد من فیلم نامه رو ریا نشه، حالا شنوندگان عزیزم امیدوارم که باور کنن این حرفی که میگم، من فیلم نامه رو با وضوح خوندم و شرایطی هم که برای تست گیریم بود در عرض شاید نیم ساعت به اون گیریم اصلی رسیدیم و
همه چی دست به دست هم داده بود دیگه.
بله بله،
انتخاب شده بودین در واقع، غیر از اینکه آقای احمد رضا درویش شما رو انتخاب کنه از جای دیگه ای انتخاب شده بودیم برای این نقش.
واقعیت اینه که آقای درویش همیشه به من میگفتن که خدا حفظشون کنه، میگفتن خدا تو رو به من رسونده. با توجه به شرایط سخت جغرافیایی گرما، ما در مردادش هم اونجا داشتیم کار میکردیم و جنگ‌های به اصطلاح این واقعه رو داشتیم میگرفتیم و حالا خودشون هم یه متن خیلی خوبی رو در رابطه با من و نقش من که حضرت اردود هم نوشتن، هم تو تلویزیون هم یه چیزایی گفتن که من شرمندم. ولی واقعیت اینه که صبوری یاد گرفتم، اعتقادم بیشتر و بیشتر شد، ایمانم بیشتر شد و اینکه شما یک لبه خط خیلی خیلی نازک بخوای به عنوان یک شخصیتی که هر بزرگترین حالا در رابطه با فقه و مذهب و اینا بزرگترین آدم اون روزگار بوده، هم از لحاظ جنگاوری و پهلوانی و
دانش،
یه اتفاقی در یک لحظه میفته و این تغییر به اصطلاح تفکریش انجام میشه و حالا اونو باید شما با تصویر نشون بدید و امیدوارم که حالا بعد از دیدن فیلم شما هم باور کنید که بله انتخاب شده بوده آدم به اعتقاد.
چقدر عالی جناب آقای قائمیان عزیز. رستاخیز خیلی حواشی داشت و چه در زمان ساختش چه در زمان پخشش، و نگاه شما به خود این اثر چگونه است؟ ما آثاری بدین شکل رو داشتیم چه در سینما چه در تلویزیون، خب ولی رستاخیز به هر حال یک دنیای دیگر بود، یک نگاه دیگر داشت به واقعیه در واقع عاشورا و به حرکت امام حسین علیه السلام. یه جورایی نمیخوام بگم که شبیه بودن به هیچ عنوان، میخوام بگم که یک جورهای این تفاوت مثل روز واقعه بود، کار شهرام اسدی یک نگاه دیگر داشت. جز کارهایی است که احساس میکنم هر چی بیشتر ببینیم بیشتر به دل میشینه، بیشتر درک میکنیم.
ببینید واقعیت اینه که یک فیلم خیلی عظیمی ساخته شد با توجه به کارگردانی و فیلمنامه خیلی خوب و یه تیم خیلی خیلی حرفه‌ای، واقعیت چه پشت دوربین و چه در جلو دوربین. منم الان به عنوان حالا هم شما لطف کردیم و به نمایندگی از طرف همه بازیگران عزیز که تو اون کار زحمت کشیدن و همین مورد و حرفی که شما گفتین اینا رو به تصویر کشیدم و بعد از این همه سال باز اشتیاقی برای دیدن این فیلم خیلی خوب. نمیخوام اسم ببرم از دوستان بازیگر، شاید اسمی از به اصطلاح
جا بیفته بعد.
بله و ولی واقعیت اینه که همه گروه با اعتقاد خودشون با تمام وجود و ایمان خودشون در شرایط سخت آب و هوایی و حالا شرایط سخت دیگه شما حساب کنید تو بم با اون هوای گرم، یا در شهداد کرمان واقعا در اون شرایط خواهد.
گرما
خاص این که از گیریم هر روز ریش گذاشتن، گیریم شدن، و این که چیزی که همه اینا رو حفظ میکرد، من اول بگم حفظ میکرد و توانی میداد که در اون شرایط کار کنن، فقط اسم امام حسین بود و ائمه و اون اعتقادی که همه بچه ها داشتن.
آقای قائمیان، شما بچه اردبیل هستین، درسته؟
بله، بچه عالی خانپور.
و در واقع مسجدی که همیشه میرفتین مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، و یک نوحه مورد علاقه هم هست که خودتون بفرمایین، و پدرتون هم معین البکا بودن و اینها همه مؤثر، پدر بزرگتون، اینها همه مؤثر بوده در این که شما واقعا با عشق این نقش رو بازی کنین.
واقعیت اینه که اگه اجازه بدیم من از چند محله خوب یاد کنم که من حتما. در اونجا شکل گرفتم، چه از لحاظ اعتقادی، چه از لحاظ حالا شرایط حرفم، همه اینا. یکی عالی قاپو، محله عالی قاپو، محله ملاحادی، محله معمار، و اینکه ما حضرت ابوالفضل، مسجد حضرت ابوالفضل برای ما خیلی مقدس و ارزشمنده و هیچ وقت اون تشکزاری هایی که اتفاق میفته در محلات و خصوصا در مسجد حضرت ابوالفضل فراموش نشدنیه. امیدوارم که اگه صدای منو شنیدن همشهریان و هم محلیان ما رو هم دعا کنم و انشاءالله که بتونم باز در خدمت این عزیزان باشم.
نوحه مورد علاقتون رو نگفتیم.
اسقره باخ
یعنی اسقر رو ببین،
خدا بیامرز سلیم معزنزاده اینو ببین، خیلی ویژه خونده و هیچ وقت این فراموش نمیشه.
بله.
هر شنونده اینو، هر چند که شاید متوجه زبان ترکی نشه ولی حتما
به دلش میشینه،
هیچ وقت فراموش نخواهد شد.
تو مصاحبه‌ای که کرده بودین قبلا در خبرگزاری، یکی از خبرگزاری ها در واقع منعکس شده، گفته بودین که من با وضو، و اینجا عنوان نکردین، و با زبان روزه این نقش رو بازی کردم.
من گفتم ریاب میشه.
بله، متوجه شدم که شما دارین میخواین خالص باشین، ولی خب به هر حال این خیلی زیباست که شنوندگان عزیزمون بدونن این مطلب رو.
ببینید، عرض کردم که من فیلم نامه رو با وضو خوندم و من نذر کرده بودم که سکانس توبه حضرت حور رو با پای برهنه من تو سر صحنه باشم.
بله.
و اتفاقاتی که افتاد انشالله که پشت صحنه‌شو بعدا ببینیم هممون.
بسیار مشتاقیم.
عوامل چه با ایمان و با چه دل صافی در
خلوص نیت
فیلم کار کرده.
چقدر عالی.
و این که یه سوالتون روزم که واقعیت، بله، ما چند به اصطلاح روزای ماه رمضان بود و حالا این توفیق رو داشتیم که به این شکل کار کنیم.
ولی خدا قبول کنه ان شاء الله.
یه ذره ریا میشه، من اگه
نه اینطور
شما
خب حالا بعدن صحبت میکنیم. جناب قائمی، نمیخوام اذیتتون کنیم، شاید دلتون نخواد. فرمودین که صحنه های جنگ رو شما در مرداد ماه میگرفتین در
بله
بم، درسته؟
بله، بم بود.
و خیلی چقدر جالب بچه‌ها، می‌خواستم اینو بگم، شکر میونه کلامتون، می‌خواستم بگم که خود واقعی عاشورا در تابستان بوده. چقدر جالب.
بله.
چقدر جالب.
بله.
می‌فرمودید.
من همیشه گفتم، حالا با احترام به همه، شخصیت اصلی فیلم دستناخیز خود این گرما و محل و اتفاقی که میفته، شخصیت اصلی اون حرم گرما خورشیدش بوده
به
اعتقاد من تو فیلم ها.
بله.
که ما با همه وجود این گرما و تشنگی و و سختی اون روزگار رو
احساس کرد.
من از طرف همه دوستان بازیگر و عوامل میگم هممون واقعا با پوست و گوشت و سخون اینا لمس کردیم.
بله معلومه، وقتی با خلوص این گونه کار کنید در اون شرایط باشید، خب نوع بازی، نوع فیل و همه چیز دست به دست هم میده که یک اثر جاودانه در واقع خلق بشه. متشکرم از شما جناب آقای قائمی.
بعد شما مرسی، ممنونم از شما.
التماس دو.
دو عزیز بزرگوار و حرفه‌ای این رسانه و من خوشحالم که با شما هم صحبت شدم در خدمت
زنده باشین. یه نکته رو من بگم قبل از خداحافظیتون. آقای قائمیان یک دلنوشته ازشون منتشر شده که در واقع در ارتباط با غزه هست. در این ارتباط هم میشه احساستون رو بگید؟
واقعیت من تو اون دلنوشته گفتم اگر واقعا بشریت و حقوق بشر و سازمان ملل اگر هیچ تحت تأثیر اسرائیل و صهیونیسم قرار نداشتن، حتما تا الان کودک کشی و مردمی که این همه ماه واقعا از بین رفتن جلوی این جنگ گرفته میشد. و اگر این گفته نشه، اگر گفته نشه، واقعیت اینه که من شخصا میگم اگر ادامه پیدا کنه من خودم در جبهه غزه خواهم.
درود بر شما. مثل اینکه یک نمایش هم کار کردین در این ارتباط، یا من اشتباه میکنم؟ اخیراً یک نمایش در ارتباط با غزه نمایشی کار کردین؟
من نه، ولی نه من
شاید حضور داشتین به عنوان تماشاچی؟
بله
اسم شما رو شنیدم.
چند بار بودم و اینکه به هر حال وظیفه هر شخصیه که در ارتباط این مسائل حتما گفته بشه و اینکه امنیت هر کشوری برای خودش اهمیت داره.
بله.
دم شما گرم.
در حال در هر عرصه شما آزاده هستید و این برای ما باعث افتخاره که با شما هموطن هستیم و امروز با شما گفتگو کردیم.
باعث افتخار من بود.
زنده باشید.
متشکرم از شما جناب آقای قائمیان عزیز.
صدای شما خسته نباشید.
التماس دعا فرمایشم.
زیر سایه امیرالمومنین و امام حسین باشید.
ان شاء الله.
همچنین ممنونم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
قسمت هایی از موسیقی فیلم رستاخیز رو میشنوید. امام آزادگان در مسیر قیامش به همه پیشنهادهای سازشکارانه و ذلیلانه نگفت. امام آزادگان سختی غربت و هجرت و تشنگی و جهاد و شهادت و اسارت رو برای خودش و اهل بیتش به جان خرید، اما داغ تسلیم و بیعت رو بر جان یزید گذاشت.
امام حسین به ما یاد داد تا کسی بندگی خدا رو نکنه به آزادی و آزادگی نمیرسه. بندگی خدا یعنی آزاد شدن از بند، از بند بنده های خاک.
کسی که تن به بندگی خدا نمیده مجبور هر آن بنده یه چیز باشه. یه روز بنده یزید، یه روز بنده آل زبیر، یه روز بنده آل مروان،
یه روز بنده پول، بله. یه روز بنده قدرت. همه اونایی که حاضر به بندگی خدا نشدن سرنوشتشون همین بود.
امروز هم هر کسی که حاضر به بندگی خدا نباشه مجبور هر روز بنده کسی و چیزی و آرزو و خیال و هوا و هوسی باشه.
امروز در مورد آزادگی صحبت می‌کنیم و از شما شنوندگان آزاده، از شما کسانی که در موکب حسینی هستین در برنامه و او عاشق بود خواهش میکنیم به شماره پیامک 30075 پیام بدید و همینطور تماس بگیرید با تلفن 33914142 و در مورد آزادگی صحبت کنید برای ما و اینکه مصادیق آزادگی در دنیای امروز چیا هستن.
گفتن که سلام، ممنون از برنامه بسیار خوبتون و گفتن که لطفاً نوحه بازین چه شور شست رو اگر میشه پخش بکنین. قمبری از خراسان جنوبی شهرستان فردوس گفته خدمت شما عرض بکنم که در روز تاسا و عاشورا، حالا قبل و بعدش، حتما ما در برنامه نوحه های مختلف رو پخش میکنیم و این نوحه رو برای شما خواهیم داشت. هر روز هم ما از روز اول یک نوحه‌ای رو در برنامه خودمون در این موکب تقدیم کردیم، حالا به بهانه مثلا سفرهایی که ما داشتیم استانی به نقاط مختلف میمدیم، نوحه‌هایی با همان زبان اون استان رو و اون شهر رو تقدیم میکردیم. امروز هم یه نوحه زیبا تقدیم میکنیم.
بله، دوست عزیزی به نام فربود که گفتن با اسم مستعار خودم رو معرفی میکنم، حالا دلیلش رو در ادامه خواهم گفت. گفتن که من حسابدار هستم، از من خواستن که در واقع توی یه سری حسابها دست ببرم. کسی که در واقع اونجا مامور خرید بود در جایی که من کار میکردم، ولی من این کار رو نکردم و این آدم برای من پرونده سازی کرد و من کارم رو از دست دادم، ولی ترجیح دادم که آزاده باشم و کار خلاف نکنم و به حمد الله خداوند یاری کرد، در موقعیت بهتری کار مناسبتر و بهتری نصیب من شد.
تشکر از آقا فربود عزیز، دم شما گرم و تشکر از شما که سه تا پیامک و اینگونه خودیند و خلاصش کردید.
آره خیلی طولانی نوشته بودن دیگه، خلاصش کردید.